اخیراً همین چند روز قبل بود که دیدیم بعد یک فتوایی همین آقای جبرین صادر کرده و دستور کتبی و رسمی داده برای نابودی حرم ائمه. این رسماً فتوا داده که خراب کردن حرم ائمه واجبه و از حرم مطهر عسکریین به بت شیعیان تعبیر کرده. اینو ما چیکار کنیم؟ یعنی این با چه منطقی قابل توجیه هست و با چه بیانی باید ما با اینها بخوایم حرف بزنیم؟ یعنی از الفبای ادبیات حرف زدن و حوار اینها امروز عاجز هستند. و همین دیشب بود من داشتم در خبرهای مربوط به شیعه، همون سایت شیعه نیوز که تقریبا جدیدترین اخبار شیعیان جهان را این سایت منعکس میکنه، دیدم نوشتم دیروز و پریروز چند جای عراق حرم امامزاده ها را و حرم ائمه جرأت نمی کنن، حرم چند تا امامزاده را در همین 3-4 روز گذشته اینا ویران کردن. حالا من الان اسمش تو ذهنم نیست، شما سایت نیوز نگرسیس کنید، شیعه نیوز رو ببینید، کلن این قضایا را منعکس کرده. اینها از طرفی نابودی حرم ائمه علیهم السلام که از مصادیق بارز و من یعظم شعائر الله و از مصادیق قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا است و این که اینها فتوا صادر می کنند بر این که نابودی حرم ائمه یک امر شرعی و تکلیف و واجب و این حرم ائمه شیعیان در حقیقت به تعبیر بیادبانش بت از همسال این، حداقل اینها با آیات قرآن اگر ما با اینان شما جلسه باید در رابطه با بنای قبور ائمه و انبیاء شما مفصل بحث خواهیم کرد که اصلا قضیه بنای قبور اولیا یک مبنای قرآنی دارد که در قضیه اصحاب کهف قرآن صراحت داره که افرادی آمدن و اختلاف داشتن که چیکار کنن تا به این نتیجه رسیدن که بر روی قبر اصحاب کهف بنایی و مسجدی بنیان کنن. یا این آقا که با کمال بی‌حیایی برای شما عرض کنم تصریح دارد بر این که باید این من یک دوست عبارتی از ایشون رو من بله بخوانم تا ببینید اینها با چه منطقی میان چه حتا جوان و وهابی را تحریک می کنن برای نابودی قبور ائمه. بله تعبیرش این هست، فقط جاء الاسلام به تحریم البناء علی القبور و تحریم تدسیسها و الامر به حتم البناء علیها لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تدع صورة الا تمشتها ولا قبرا مشرفا الا سبیته. تا اونجایی که میاد میگه و ذالک بلا شک شرک فی العباده و تعظیم لها ولا الاموات فالواجب حدم هلکل ابنیه، واجب این است که این بناها باید ویران بشه. و علتش هم میاره که حیث یقظ رو اهلها و ان الزنا محرمون، حتی ایشون میگه اگر کسی تحت عنوان تراث اسلامی یا میراث فرهنگی هم اگر کسی بخواد این بناها را نگه دارد این شرعاً صحیح نیست، حتی به عنوان میراث فرهنگی. که این یک سایتی داره عبدالله جبرین، همون ظاهراً جبرین.com، و جدیدترین فتاوای ضد اسلامی و ضد شیعی را در اینجا میگذاره. و همین دیشب بود من با حضرت آیت الله عظما مکارم که دیروز عصر یک بیانیه 12 ماده‌ای دادن و رفت رو سایت‌های مختلف، حالا من به بعضی از ترازهای بیانیه این سرور عزیزمون اشاره خواهم کرد، صحبت میکردیم. ایشون میگفت این رو حتما اشاره کنید در بحث هاتون یا در بحث شبکه سلام، شما ای که این همه دارید داد میزنید و خودتون رو پاره میکنید و چشمتون نمیتونه ببینه حرم حضرت امیر امام حسین و شایر ائمه علیهم السلام را و استدلال به آیات قرآن در روایت میکنید، آیا مگر قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم در مدینه در کنار مسجد نیست؟ مگر قبر پیغمبر قبه و بارگاه ندارد؟ مسلمان هایی که از سراسر جهان میان، نه از کشورهای اسلامی، از سراسر جهان میان مدینه منوره، با عشق تمام همانند پروانه اطراف حرم مطهر نبی مکرم نمیچرخند و همه در برابر حرم مطهر رسول اکرم تعظیم نمی کنند. و اگر شما به اینها اجازه بدهید، این شرطهاتون، این شلاقها و تازیانها رو بردارن، اینها آنچنان خودشون رو میکشبانند به ذریح نبی مکرم که به این سادگی جدا نمیشن. یعنی شما دارید با احساسات و عواطف میلیون‌ها و میلیارد مسلمان بازی میکنید، یعنی در تمام دنیا مسلمان‌ها همه دارن اشتباه میکنن، راه غلط و انحرافی میرن، فقط شما 4 تا وهابی خوب تفکر میکنید. و اضافه اگر مردید، راست میگید، شما به حرم حضرت رسول یه دست بزنید، ببینید کشورهای اسلامی شما را تکه تکه نمی کنن، همونطوری که بعد از آمدن پدر ملک فهد عبدالعزیز که وقتی حرم بقی را در سال 1440 ویران کردن، 1340 ویران کردن، 44 اینا تصمیم داشتن حرم نبی مکرم رو هم ویران کنن، دولت‌های اسلامی اولتیماتوم دادن که اگر بخواهید به حرم رسول اکرم دست بزنید، تمام کشورهای اسلامی با شما اعلان جنگ رسمی خواهند کرد. ولذا از ترس حمله کشورهای اسلامی از حرم و نابودی حرم مطهر نبی مکرم جلوگیری کردن، خودداری کردن. اگر واقعا بنای حرم و بنای زری گنبد بارگاه شرک یا از ذرایع شرک، میگه در مدینه منوره هست، مردی راست میگید از اونجا شروع کنید شما. پس چرا نسبت به ذرایع و حرمهای ائمه علیهم السلام این چنین دارید حساسیت به خط میدید و هر روز یک فتوای صادر میکنید؟ و در کنار فتوای شیخ عبدالله بن جبرین، فردی که تقریبا ازش تعبیر میکنن شخصیت شماره 2 عربستان هست، شیخ عبدالرحمن البراک، ایشون هم در همین 1-2 هفته اخیر 2 فتوای رسمی صادر کرده. اولا بر این که شیعیان مشرک هستند و منافق هستند و جنگ با اینها واجب هست، کشتن شیعیان یک امر لازم هست، مثلا تعبیرش این هست: فالمقصود ان الرافضه فی جملتهم هم شر و طوائف الامه، شیعیان شرورترین افراد امت اسلامی هستند واجتمع فیهم من موجبات کفر من موجبات الکفر تکفیر الصحابة تعطیل الشفا و شرف العباده به دعاء الاموات و استغاثه بهم. آنچه که ثابت می کند شیعیان کافر هستند چند دلیله. یکی این که شیعه صحابه را تکفیر می کنه و معتقد به کفر صحابه است. یکی از بحث‌ها که خیلی باید خوب روش کار بکنیم ما مثل همدستوره باید حفظ کنیم، یعنی دو سه تا بحثی که امروز الان در داخل و خارج روی اینها و وهابی‌ها و بخشی از اهل سنت دارن مانور میدن. من اون جلسه عرض کردم در همین همایشی که ما دو هفته قبل در زاهدان بود، ما دیدیم تعدادی از روحانیون معتدل اهل سنت، دیدم مرد 70 ساله 80 ساله ای که خیلی آدم مؤدب مگین، شروع کرد صحبت کردن، دیدیم همون حرفی که وهابی‌ها تو این 600-700 سال میزدن از زبان یک روحانی سنی معتدل داره در میاد بیرون. این چند موضوع را باید دوستان روش کار کنن، نه به عنوان یک بحث علمی، بلکه مثل حمد سوره این بحث و پاسخهاش باید ملکه میشه برای ما. یکی از اونها مسئله موضع‌گیری شیعه نسبت به صحابه هست. آیا واقعا شیعه صحابه را همه صحابه را کافر میداند یا نه؟ اصلا موقف علمای شیعه ائمه علیهم السلام درباره صحابه در طول این 14 قرن چی بوده؟ این از بحث‌های حساسه و پیغمبر اکرم موقعی که از دنیا رفت طبق تصریح سیوطی 116,000 صحابه داشت و اینها معتقدن به عدالت کل صحابه. تمام این صحابه یعنی 116,000 صحابه همه عادل هستند. اولا شیعه آیا صحابه را تکفیر می کنه؟ آیا ما یک روایت صحیحی حدیث معتبری داریم که ائمه تکفیر کردن صحابه را یا نه؟ این باید روش کار میشه. علمای ما در طول تاریخ در طول این 14 قرن آیا واقعا صحابه را تکفیر کردن یا نه؟ مثلا فتوا به کفر صحابه یکی از فقهای ما از ابن ابی عقیل و شیخ مفید و سید مرتضی تا برسد به فقهای معاصر، آیا فتوا به کفر صحابه از علمای شیعه داده اند یا نداده؟ این باید روش کار بشه. این که بعضی از منبری ها و نمیدونم مدعاها یک سری حرفه های بی اساس و بی مدرک رو میزنند و برای اینکه یک بزمی را درست بکنند، اینها رو ما بذاریم کنار، ما باشیم و ببینیم که این منابع رواقی ما، این تاریخ شیعه در کتاب های فقهی و کلامی مون آیا در این زمینه یک فتوایی بر کفر صحابه دادن فقهای شیعه یا ندادن. بعد ما از اونها داریم بر درباره کفر صحابه فتوا دادن، از علمای اهل سنت الا ماشاءالله داریم که بر کفر صحابه فتوا دادن. مسئله سوم مسئله سبت صحابه هست. آیا فقهای ما در طول این 14 قرن یک نفر فتوا داده بر جواز سبت که ما بیاییم یکی از صحابه را سبت کنیم، پشت بدیم، ناسزا بگیم، آیا داریم یا نداریم؟ یک روایتی در رابطه یک روایت صحیح رو باید ضعیف از این قبیل ها ما زیاد داریم، اونا هزار تا هم کنار هم بگذارید مثل هزار تا صفر کنار هم بگذارید مشابهش با صفر. روایت صحیحی که انسان بتونه نسبت به معصوم بده در رابطه با سبت صحابه ما داریم یا نداریم؟ بحث لن باید روش کار بشه. اصلا لن سب یا لن یک نوع دعا هست، این خیلی روش باید کار بشه. یعنی فرق از بین سب و لن، ما در رابطه با سب یک آیه داریم ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. قرآن حتی به بت و بت پرستان هم سب رو مجاز نمی‌داند. ولی درباره لب ما نزدیک 30 و خورده آیه داریم، 37 تا 38 آیه داریم درباره لعن، لعن شیطان، لعن یهود، لعن نصارا، لعن کفار، لعن ظالمین، علی لعنت الله علی الظالمین، لعن کاذبین، بل خامسه لعنت الله علی این کان من الکاذبین. اصلا خود لعن یک واژه و مفهوم قرآنیه و در روایات متعدد داریم. مؤلف کتاب موضوعة اطراف الحدیث شما ماده لعنه رو ببینید که اونم اگر اشتباه نکنم در جلد 9 باشه، ایشون از نبی مکرم آنچه که حافظم یاری میکنه نزدیک 380 مورد نقل میکند لعنه رسول الله فلانن فلانن فلانن، 360 مورد لعن پیغمبر نسبت به بعضی از صحابه، نسبت به بعضی از مخالفین، نسبت به بعضی از گناهکارا، نسبت به بعضی از معصیتکارا. لعن یک واژه قرآنی هست، ارتباطی به سب نداره. حالا اونجا ما موضع‌گیری ویژه‌ای داریم که اصلا این رو سب علنی و آیان همه فقهای معاصر فتوا به عدم جواز دادن، یه بحث جداییه که اصلا همین خود لعن این رو لعن علنی جایز است یا جایز نیست. حتی نسبت به کسانی که پیغمبر لعن کرده این رو باید جب میکرده میشیده درست شده، این رو آنچه که من اطلاع دارم و شخصا سؤال کردم مراجع نظام تبلیغ معاصر، یک نفر شما هم نشیدن اجازه میدهم لعن علنی را. این وقتیش که باید سه چهار تا موضوع در رابطه با صحابه باید روش کار بشه و موضع‌گیری خود اهل سنت نسبت به صحابه چی بوده. اگر اینها امروز دفاع از صحابه میکنند، در طول تاریخ چقدر برای صحابه اینها ارزش قائل بودند؟ مگر امیرالمومنین جز صحابه نیست؟ به قول علامه امینی اصلا گیریم علی نه خلیفه پیغمبره، نه داماد پیغمبره، نه اول من اسلمه، یک مسلمانه. شما در صحیح بخاری و مسلم روایات متعدد دارید بر این که شباب المسلم فسوق. معاویه به چه مجوزی رسماً لعن و سب علی را یک امر قانونی سراسری میکنه؟ حتی در خود صحیح مسلم کتاب القضائل باب قضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه خب صراحت داره به سعد بن وقاص میگه مال خلاق حسوب و عبادورا، چرا علی را تو پوش نمیدی؟ مگر پوش دادن به علی یکی از واجباته که این آقا ترک کرده این دور مورد مؤاخذه قرار میگیره؟ این روایتی نیست که بگه آقا در کتابهای درجه دوم و سوم شما آمده سندن بخواهید شما خدش بارد در صحیح مسلم شما هست که زیاد عنایت زیادی داشتن بر این که مطالب مربوط به صحابه به ویژه معاویه رو یک نوعی سنگر کنن و نیارن امثال این رو. اضافه در خود همین صحیح مسلم صراحت داره از قول علی علیه السلام و ابن عباس عموی پیغمبر میان پیش خلیفه دوم، خلیفه دوم صراحتا میگه فلما گفت یا رسول الله قال ابو بکر انا خلیفه رسول الله فرأیتماه کاذبا حاتما خائنا غادرا. ابو بکر وقتی سر خلافت رسید توی علی توی عباس عموی پیغمبر گفتید ابو بکر هم کاذب دروغ‌گوست، هم گناهکار، هم خائن، هم حیله‌گر. آقا سب از این بالاتر اگر بعد یک شیعه هم بیاد بعد باید اشتهار کنه طبق روایت صحیح مسلم به یک کسی بیاد بگه آقا فلانی کاذب، فلانی خلیفه اول غادره، خلیفه دوم خیانتکاره. تقلیدن به علی و عباس. مگر شما نمیگید از خوابی کن نجوم به علی افتدید و احتدید بود؟ خب چطور شما این روز دارید به این شکل فتوای شیعه را صادر میکنید به بهانه این که دارن سد صحابه میکنن؟ حالا فرض اگر چهارتر عوامی سد صحابه میکنه، اگر به شما بگید من در این زمینه اقتدا کردم به علی و عباس به روایتی که شما خودتون در صحیح مسلم آوردید، چه جوابی دارید براش؟ مگر شما نمیگید المجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد؟ اگر کسی اجتهاد کنه و خطا کنه یک ثواب داره. فرضاً کسی اجتهاد میکنه از صحیح مسلم استنباط میکنه جواب صحیح را، شما چی میگید؟ یا در خود صحیح بخاری آمده در قضیه روایت استیزان ابو موسی اشعری سختگیری میکنه خلیفه دوم، صحابه به جناب عمر اعتراض میکنن میگن یا عمر لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباشه. شما این از کامپیوتر بگیرید لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله. ببینید در چند جای صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داود، ابن ماجه، صحاح سته، تو همین قضیه را گفتن. چطور جناب عمر اجازه دارد بیاد عذاب بر اصحاب پیغمبر بشه؟ یا در خود صحیح بخاری شما دارید از قول عایشه ام المؤمنین میگه امرتم بالاستغفار علی اصحاب رسول الله فتشبهم، به شما گفتن به گذشتگان و اصحاب استغفار کنید و شما دارید سبت میکنید. پس معلومه سبت صحابه از همون ابتدا بوده. این قضیه یک ریشه در همون صدر اسلام داشته. این قضیه این چیزی نیست که امروز مطرح شده باشه. ولذا این قضیه سبت صحابه که امروز حتی در همین نوار کذیب عبدالمالک ریگی پخش کردن، یکی از چیزهایی که میگه ما شیعیان رو واجب القتل میدانیم و باید شیعیان رو بکشیم، که میبینید هر روزم در زاهدان یک بساطی در میارم، یک انفجاری و عزیزان رو قطعه قطعه میکنم. ایشون هم همین میگه آقا شیعیان ایران چون سبت صحابه میکنن ما موظفیم اینها رو بکشیم. ببینید مجوز کشتن انسانهای بیگناه، انسانهای مظلوم، مجوزش چیه؟ که آقا اینها دارن سبت صحابه میکنن. من یک دفعه وقتی چیز بشه من به دو پیلوشتر بیاریم اینجا همین صحبت های همین که مالا خود کشورمون هست. من همین دو سه روز قبل بود یکی از اساتید حوزه علمیه زاهدان زنگ زده بود، گفتم این عبدالمالک ریگی کدام حوزه علمیه درس خوانده؟ مگر فارغ التحصیل شماها نیست؟ در حوزه علمیه چه به اینها آموزش میدی که به صورت یک جنایتکار در میاد که دستش تا به مرفق به خون مظلومین آغشته هست؟ به قول جناب آقای سلیمانی نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان بلوچستان خودشون میفرمود، من در یکی از سخنرانی ها اگر در سخنرانی نبود و اینجا مطرح نمی کردم، گفت در یکی از سخنرانی ها برگشتم گفتم اون طبیله اون استبلی که امثال عبدالمالک ریگی را تربیت میکنه باید بسته بشه، اون حوزه های علمی که فارغ التحصیلش اینا هستن باید در اون استبلا بسته بشه. حتی ما دو هفته قبلم اونجا بودیم، بودن همین ترور تعدادی از عزیزان نیروی انتظامی، همه قیافه قیافه طلبه، همون دار دسته همین آدم جنایتکاری که رفته به قول تو رد نمی کنیم بیاد داخل، در خارج هر روز دستور کشتن مظلومین و بیگناهان رو صادر می کنیم. خب اینها اگر واقعا حرفی دارن بیان بارها آقایان مراجع اعلام کردن، حضرت آیت الله سبحانی بارها اعلام و مناظره کرده، حضرت آیت الله رضوان الله مکارم بارها اعلام و مناظره کرده. بابا بیایید اگر حرفی دارید بیاید با هم بشینیم حرف بزنیم، ببینیم بابا این حرفایی که شما ملاک قرار دادید برای کشتن شیعه، آیا این حرفهای شما واقعا حرف شرعیست یا چیزایی از خود در آورده هست؟ آیا این منطق شما فقط منطق چهار تا بچه وهابیه یا نه مسلمان های دیگر هم این رو قبول دارن؟ شما اگر مقایسه کنید وهابیت رو با مسلمین جهان، شاید کمتر از 34% وهابی داریم ما. این 4% گیریم 5%. امروز حرفی میزنن، حرفشون رو به عنوان حرف مسلمین جهان، حرف اهل سنت تلقی میکنن. شما این اطلاعیه ها رو ببینید، همه صراحت دارن بر این که حرف ما حرف اهل سنته، اهل سنت چنینن، اهل سنت چنان هستن. ولی لذا این بحث باید یه مقدار روش قشنگ کار بشه، ما جوابهای هم نقضی داشته باشیم در این زمینه، هم جوابهای حضلی. اون وقت این جوابها رو هم ما بارها به دوستان و عزیزان تقاضا کردیم، توصیه کردیم، با بیان مؤدبانه، نه با بیان سخیف و دور از ادبیات. نه، هر چه باشن اینها، حتی ما نسبت به وهابی ها هم، نسبت به جانیان هم دعا می کنیم که خدا اینها رو هدایت کنه. همون گونه ای که نبی مکرم هم در بدر و احد دعا می کرد برای هدایت کفار و مشرکین. بیان ما همون بیان قولا له قولا لینا باشه، چون اگر ما بریم بالای منبر چهار تا حرفای تند یا ناسزا بخوام بگیم، خب قطعا شنوندگان نه تنها از سخنان ما متأثر نمیشن، بلکه نتیجه معکوس میده. و این هم ما داشته باشیم، همواره حد و حدود و مرز را میان وهابیت و اهل سنت تفکیک کنیم. ما امروز با اهل سنت مشکلی نداریم، برادران اهل سنت برادران ما هستند، ازدواج با اونها را عمیق و جایز میدانند، دختر سنی با پسر شیعی، دختر شیعی با پسر سنی، چون همه یاران فتوا دادن. ذبیحه اهل سنت رو ما جایز میدانیم خوردنش رو، پشت سر اهل سنت رو غالبا آقایان مجزی میدانن و ده ها قضایای دیگر. ولی امروز عمدتا بحث ما بحث وهابیت هست که به عنوان یک گدده سرطانی افتاده به جان جهان اسلام، به عنوان یک عامل استکبار دارد مسلمان ها را به تفرقه و چندشتگی و کشت کشتار وامی داره. ما عمدتاً طرف حسابمون این هاست و این ها هم دارن کار می کنن، هم رو جوان های شیعه کار می کنن، جوان های سنی کار می کنن، روی آخوندهای شیعه کار می کنن، آخوندهای سنی کار می کنن. من در همین سفری که اول همین سال در بوشهر داشتیم، من این قضیه رو اگر نمیدم شاید باور نمی کردم. خود برادر بزرگوار من جای بوشهری مدیریت حوزه زنگ در فلانی تعدادی از این وهابی هایی که تبلیغ می کردن اینجا و یه 200-300 جوان رو وهابی کردن، اینها را گرفتن تو اطلاعات اینها اعلان مناظره کردن، میگن شما حق برای زدن ندارید، به خشونت متوسل شدید. ما پاشدیم رفتیم اونجا، دیدیم یکی از اینها که تبلیغ وهابی میکرده طلب روحانی، اون دفعه عرض کردم از طلبه های حوزه علمی شهید دستخه میشه را. ببینید اینها دارن کار میکنن، یعنی حتی از طلبه های ما هم اینها صرف نظر ندارن. اگر ببینن زمین فراهم هست، طلبه شیعه را هم در استخدام افکار شوم وهابیت میگیرن. البته ما صحبت هایی که داشتیم اون روز، اون رهبرشون رسما برگشت گفت اگر کسی همون روز اول مثل شما می آمد با ما اینطور منطقی صحبت می کرد، شبهاتی که ما داریم برطرف می کرد، ما دیگه گرفتار این فتنه نمی شدیم. اینا همه ضبط شده است، فیلم برداری شده است، صحبتشون همون طلبه هم یه مقدار ما صحبت کردیم، عشق تو چشماش حلقه زد و آنچنان اظهار ندامت و تعصب می کرد و آنچنان منقلب بود که چرا نفهمیده و نسنجیده گرفتار این دام وهابیت شده. ببینید یه مقدار هم عزیزان ما حق بدیم، ما کوتاه آمدیم، ما حوزه های علمیه اون رسالتی که داریم نتونستیم رسالتمون رو خوب انجام بدیم، مخصوصا عزیزانی که در مناطق اهل سنت هستن. من همین دیشب با نماینده محترم طلاب سیستان و بلوچستان که در مجلس هم چرا حضور دارن صحبت شد، گفتم بابا در همین تخصصی مذاهب که در حقیقت زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هم هست و دارد نیرو تربیت میکنن برای عمدتاً برای استان سیستان بلوچستان، ما در این 14-15 دوره از طلبه های خود سیستانی بلوچستانی نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. یعنی این آقای ازدار احساس درد نمی کنن، احساس نیاز نمی کنن، یا نه خودشون رو مافوق این تصور می کنن که باید بیان این دوره ها رو ببینن، اطلاعات کسب کنن و برن اونجا از کیان تشیع دفاع کنن. این گلایه ایست که ما از عزیزان سیستان بلوچستان در اینجا هستن، از نماینده محترم طلاب این گلایه رو ما داریم که در این تخصصی ها ما از استانهایی که امروز گرفتار هستن، چه استان هرمزگان، چه استان سیستان بلوچستان، چه استان خوزستان، ما این عزیزانمون حالا روی چه اصلیه، چه قضایایی، چه مسائلی هست، یا شاید ما اشتباه فکر میکنیم. بعد از هر دو ماه سه ماهی بعدن به ما هم زنگ میزنن یک جلسه داریم در فلان جا بیاید شما صحبت کنیم. این جلسات روزخانیه، یک جلسه ما آمدیم که قول دردها را گفتیم، پیشنهادم کردیم، خب تمام شد. اونها دارن افراد را، همین افرادی که در بوشهر این تبلیغ داشتن، خب اینها را برداشته بودن برده بودن به دبی امارات، چند ماه رو اینا کار کرده بودن. یک فردی که کلاس دوم راهنماییه، کلاس پنجم ابتداییه، حتی ترجمه قرآن را به زور میخواند، آنچنان مغز این رو شستشو داده بودن، آنچنان تفکرات این رو از دستش گرفته بودن که اصلا تصور میکرد جز و وهابیت اسلامی در جهان متصور نیست. حتی من یک چیزی بگم که خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. ما خب اونجا که بودیم نزدیک 10-12 ساعت با اینا صحبت کردیم، بعد ما آمدیم اینجا یکی دو جلسه تلفنی یک ساعت نیم دو ساعت ما با اون رهبران تو صحبت داشتیم. من باید یک قضیه کوچیک خدمت شما بگم، به چقدر اینها حالا بگیم احمق، بگیم برای شما کنم بی فرهنگ، چی اسمشه بگذاریم من نمیدانم، حالا من میگم شما اسم بگذارید براش. میگو بابا شما که دارید متوسل به ائمه میشید، اینها مردند و تمام شد رفت، نه صدای شما را میشنوند و نه جواب شما میدن و نه قدرت دارن بر جوابگویی بر شما. من چند تا دلیل آوردم، من جمله گفتم آقا الان 1,300,400,000 مسلمان، حداقل 500 میلیون نفر اینها نماز میخوانن، 100 میلیون نماز میخوانن، این که هست. خب بله، خودم اینا هر روز در نماز میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام سلام خطابی، یا پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه. اگر پیغمبر نمیشنوه پس این همه مسلمان ها بوز بخوام احمقن، شعور ندارن. پیغمبری که نمیشنوه به جایی که میگن السلام علیه و رحمت الله و برکاته، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اگر نه پیغمبر میشنوه، پیغمبری که سلام ما را در نماز میشنوه، رسول ما را میشنوه. این به جای این که متأثر بشه، خودش در جلسه بعد گفت لانه بعد از اون نماز که من میخوانم به جای السلام علیکم میگم السلام علیه و رحمت الله و برکاته. خودش من زبطم کردم صداش کنم، بگه من بعد از او به این نتیجه رسیدم السلام علیکم اشتباه مسلمان اشتباه میکنم، این همه مسلمان ها بیراه میرن منحرفن، من دیگه بعد از صحبت شما برام ثابت شد السلام علیک و رحمت الله غلطه، لذا در نماز میگم السلام علیه و رحمت الله. ببینید این وهابی چی کار میکنه با این جوان، این جوان شیعه، جوانی که از اول طفولیت در دامن شیعه بزرگ شده و با حسین حسین بزرگ شده، یا علی بزرگ شده، وقتی میره 3 ماه 4 ماه تحت تربیت و آموزش وهابی، این چنین جستجوی مغزی میشه؟ یعنی اصلا من خدا میدانه اصلا بدنم لرزید که اینه چه بگذاریم، چه تحجر بگذاریم، حماقت بگذاریم، چه بگذاریم اسمش رو، من واقعا عاجزم چه بگذاریم اسم این رو، به جای اینکه متأثر بشه در برابر بیان منطق متأثر بشه و از خلافش برگرده، میگه نه من تصورم این هست که برای تمام مسلمان ها برن اشتباه میکنن، در طول تاریخ هم همه بیراه رفتن، بودن بابا خود وهابی هایی که شما دمت اونها میزنید همه شون فتوا دادن السلام علیه و رحمت الله و برکاته، گفتن نماز رو باطل میکنه، خب نه من قبول ندارم، اونها رو هم قبول ندارم، اونها اشتباه میکنن، به تاقی کجا میرسه، بیاد اونها هم اشتباه میکنن. یک جوان کلاس 5 ابتدایی ها، حتی نه یک روز حوزه رفته، نه یک روز دبیرستان، هیچ جا نرفته، این چنین میکنن. چرا ما طلبه هامون اینطوری نیستن؟ چرا ما جوان های شیعه مون رو نسبت به مسائل شیعی اینطوری متعبد نمیتونیم بار بیاریم؟ یک جوان ما وقتی تحت تاثیر 4 وهابی قرار میگیره، میبینیم برای شما از کنن، حتی من یک کتابی بود مال اهل بیت از خود دفاع میکنه، از اساتید حوزه دادم خاند، گفت فلان این کتاب که من خواندم واقعا در ذهن من اثر منفی گذاشت و من نسبت به خیلی از قضایا یه مقداری شک ایجاد شد، این کتاب با این جوانها چه کار میکنه؟ یک استاد حوزمون وقتی میاد یک کتاب وهابی رو میخونه میگه در روح من اثر منفی گذاشت، حالا دیگه طلبه هامون که دیگه جای خود داره.